سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری شما را به یک برنامه دیگر خیر مقدم می گویم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز می کنیم. با وجود تیراندازی دیروز در سپین بولدک، مذاکرات میان نمایندگان حکومت طالبان و پاکستان در شهر استانبول در ترکیه امروز نیز برای دومین روز آن ادامه دارد. بر اساس گزارش ها این گفتگوها در هتل کانراد در استانبول آغاز شده و به خبرنگاران اجازه ورود به محل برگزاری آن داده نشده. طاهر حسین اندرابی سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان امروز در اسلام آباد به خبرنگاران گفت که هیئت پاکستانی خواستهای خود را به میانجیگران ارائه کرده تا با جانب افغانستان بحث کنند. او جزئیات بیشتر در مورد خواسته های حکومت پاکستان ارائه نکرد، اما گفته که این کشور شواهد ملموسی را با میانجی ها در میان گذاشتند. پس از درگیری های خونین بین دو طرف، این سومین دور مذاکرات است که به میانجیگری ترکیه و قطر صورت می گیرد. در نخستین روز مذاکرات، طالبان افغان پاکستان را متهم به تیراندازی بر ولسوالی سپین بولدک در کندهار کردند. وزارت اطلاعات پاکستان بعدا این اتهامات را رد کرده، گفته که طالبان بالای نیروهای پاکستانی حمله کردند و آنها پاسخ دادند. از سوی هم شماری از رسانه‌های پاکستانی امروز از قول منابع دیپلماتیک و امنیتی آن کشور گفتند که تا اکنون پیشرفت‌هایی در مذاکرات صورت گرفته و احتمال دارد که این مذاکرات فردا نیز ادامه یابد. حکومت طالبان تا اکنون در این مورد چیزی نگفته. دور دوم گفتگوها بین طالبان و هیئت حکومت پاکستان از تاریخ 25 تا 30 اکتبر در استانبول برگزار شد و در جریان آن مذاکرات توافق شد که آتش بس ادامه یابد و دور بعدی مذاکرات در 6 نوامبر آغاز شود. دومین دور گفتگوهای هیئت طالبان و پاکستان از 25 تا 30 اکتبر در استانبول برگزار شده بود. سازمان صحی جهان در گزارش تازه اعلام کرده که زلزله به قدرت 6.3 درجه ریشتر این هفته در شمال افغانستان بیش از 1300 خانه را ویران کرده، حداقل 26 تن را کشته و 1172 تن دیگر را زخمی کرده است. به گفته این سازمان، ولایت سمنگان و بلخ بیشترین آسیب را دیده. تنها در سمنگان 595 خانه، در ولسوالی ایبک 306 خانه، در فیروز نخجیر و 284 خانه دیگر در خلم به طور کامل تخریب شده. بر اساس گزارش، تیم‌های واکنش اضطراری با کمک سازمان صحی جهان و سایر نهادهای بشردوستانه به مناطق آسیب دیده اعزام شده. صبح امروز در اثر یک رویداد ترافیکی در ولسوالی میوند ولایت قندهار 7 تن کشته شدند. ملا اسدالله جمشید سخنگوی پلیس قندهار امروز بر رسانه ها گفت که در این حادثه در منطقه توری ولسوالی میوند یک موتر نو فلدر با یک تریلر تصادم کرده. به گفته او در این حادثه 7 تن به شمول یک زن و یک کودک کشته شدند. ملا جمشید دلیل این رویداد را به احتیاطی رانندگان عنوان کرده است. بیش از 200 پرواز در میدان هوایی دهلی در هند به دلیل مشکلات تکنیکی در سیستم پیام رسانی کنترل ترافیک هوایی با تأخیر روبرو شده. این اخلال باعث شده تا پروازها بیش از 30 دقیقه تأخیر داشته باشند. اداره میدانهای هوایی هند میگوید سیستم اتومات طرح پروازها از کار افتاده و کنترل کنندگان مجبور شدند این کار را خود انجام دهند. این مشکل از پنجشنبه شب آغاز شده و تیم‌های تکنیکی در تلاش رفع آن هستند. میدان هوایی دهلی یکی از پر ازدحام‌ترین میدان‌های هوایی جهان است و در سال گذشته حدود 78 میلیون مسافر را جابجا کرده. ایلون ماسک مدیر اجرایی شرکت تولید موتورهای برقی تسلا با تأیید سهامداران بزرگترین معاش و امتیاز تاریخ را دریافت کرد که ارزش آن 1 تریلیون دلار است. این طرح مشروط توسط سرمایه گذاران تایید شده که بر اساس برنامه ماسک می خواهند شرکت تسلا را به یک قدرت بزرگ در عرصه روباتیک و هوش مصنوعی تبدیل کنند. بیش از 75% سهامداران از این پیشنهاد حمایت کردند. بر اساس این تصمیم، ماسک که پیش از این هم ثروتمندترین فرد جهان شناخته می شد، می تواند طی 10 سال آینده تا 1 تریلیون دلار سهام شرکت تسلا را به دست آورد و به اولین تریلیونر جهان تبدیل شود. اما این طرح زمان عملی خواهد شد که ارزش بازار تسلا به 8.5 تریلیون دلار یعنی حدود 8 برابر ارزش فعلی آن برسد. علاوه بر آن ماسک باید 1 میلیون ربات تاکسی یا تاکسی های بدون راننده را تولید کند، همراه با آن 12 میلیون موتر دیگر هم بفروشد و همچنان برای سیستم رانندگی اتومات 10 میلیون مشتری جذب کند و 1 میلیون ربات شبیه انسان بسازد. خبر آخرین که تیم ملی کرکت افغانستان در دومین بازی خود در مسابقات شش اوره 2025 در هنگ کنگ برنده شد. تیم افغانستان امروز در برابر تیم آفریقای جنوبی با تفاوت 49 دوش پیروز شده. تیم افغانستان در نخست بیتینگ را آغاز کرد، در شش اوور و با از دست دادن 5 بازیکن 112 دوش را انجام داد. پیش از این نیز تیم کرکت افغانستان در بازی نخست خود تیم نیپال را با تفاوت 17 دوش شکست داده بود. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. با وصف نقص آتش بس، امروز نیز مذاکرات بین نمایندگان حکومت طالبان و پاکستان در شهر استانبول ادامه دارد. طالبان جانب پاکستان را به نقش آتش بس متهم کردند.
نشد که تقریبا پرون 4 بجه شفقابی که پاکستانی لوری قربان نقض وکی.
نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفته ایم.
تا حال معلوم نیست که شروع حمله از طرف کی بوده، یک نوع درگیری بوده. طالبان ادعا کردند که تیراندازی از طرف نیروهای پاکستانی صورت گرفته.
بخش زنان سازمان ملل متحد میگوید که دسترسی زنان به خدمات صحی به طور فزاینده در افغانستان دشوار شده.
در رابطه لوگ از زنان با سالش‌های جدید در زمینه خدمات صحی مواجه است که یکی از بزرگترین مشکلات شان هم کمبود دختران زن باشد در مراکز صحی.
گزارش هم داریم در مورد این که خطر بیماری سرخکان در افغانستان افزایش یافته. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، با وصف نقص آتش بس بین نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی، امروز نیز دو طرف بار دیگر در شهر استانبول دور میز مذاکرات و گفتگو نشستند. یکی از اعضای هیئت مذاکره کننده حکومت طالبان در گفتگو با رادیو آزادی گزارش های را رد کرد که گویا در پی این حمله در منطقه سپین بولدک ولایت کندهار مذاکرات بین هیئت های دو طرف متوقف شده. از سوی دیگر وزارت امور خارجه پاکستان هم اعلام کرده که پس از درگیری کوتاه در منطقه چمن در سپین بولدک، آتش بس با طالبان همچنان ادامه دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که برخی رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که به دلیل درگیری‌های اخیر در چمن سپین بولدک مذاکرات هیئت‌های طالبان و پاکستان در استانبول به تعویق افتاده، حکومت طالبان این ادعا را رد کرده و میگوید مذاکرات امروز نیز انجام می‌شود. یکی از اعضای هیئت مذاکره کننده طالبان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، روز جمعه 7 نوامبر از استانبول به رادیو آزادی گفت که مذاکرات میان حکومت طالبان و طرف پاکستانی امروز برای دومین روز ادامه دارد و شایعات در مورد توقف این مذاکرات را نادرست خواند. برخی رسانه‌های پاکستانی روز جمعه 7 نوامبر به نقل از منابع دیپلماتیک در اسلام آباد گزارش دادند که پس از درگیری در منطقه چمن سپین بولدک، گفتگوها میان هیئت‌های طالبان و پاکستان متوقف شده است. وزارت خارجه پاکستان نیز اعلام کرده که پس از درگیری کوتاهی در منطقه چمن، آتش بس میان دو طرف همچنان برقرار است. بر اساس گزارش بخش ماشال رادیو آزادی، به نقل از وزارت خارجه پاکستان، موضوع اصلی دور سوم گفتگوهای استانبول نهایی کردن چارچوب میکانیزم نظارت و تایید است که دو طرف در نشست هفته گذشته بر سر آن توافق کرده بودند. این گفتگوها برای 2 روز برنامه ریزی شده، اما برخی منابع میگویند در صورت نیاز ممکن است تمدید شود. این در حالی است که پس از چاشت روز پنجشنبه 6 نوامبر در پی حملات نیروهای پاکستانی در منطقه چمن سپین بولدک، شماری از غیر نظامیان افغان کشته و زخمی شدند. محمد علی اقمل، عامر اطلاعات حکومت طالبان در سپین بولدک، روز جمعه به رادیو آزادی گفت
شبانه اولا 4 بجه مسجد بله. دیروز حدود ساعت 4:15 عصر طرف پاکستانی آتش بس را نقض کرد. به گفتگوهای جاری در ترکیه احترام نگذاشت و شروع به تیراندازی کرد. اما مجاهدین امارت اسلامی برای احترام به مذاکرات و به دستور رهبری پاسخ متقابل ندادند. پاکستان بی‌رحمانه هاون شلیک کرد و چند مرمی بزرگ هاون به خانه های مردم اصابت کرد که در نتیجه 6 نفر شهید و 5 یا 6 نفر زخمی شدند. همه آنها غیر نظامیان بودند.
وای در پاسخ به پرسش رادیو آزادی درباره دلیل این حمله چیزی نگفت، اما افزود که در پای این حملات و ترس ناشی از آن شمار زیاد از مردم اسپین بلدک خانه های خود را ترک کرده و فرار کردند که با مشکلات زیادی روبرو شدند. او هشدار داد که اگر طرف پاکستانی دوباره حمله کند، ما طبق دستور رهبرمان برای پاسخگویی آمادگی کامل داریم. یکی از اعضای خانواده قربانیان در منطقه ویش در نزدیکی اسپین بولدک که نخواست نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت تنها از خانواده آنها 3 زن و 1 مرد در حمله نیروهای پاکستانی کشته شده و حدود 12 تن دیگر از همقریه هایشان زخم برداشتند.
اینجا در بین خانه های نزدیک قبرستان یک خانم کاکایم، 2 خانم دیگر خانواده و 1 مرد شهید شدند که همه 4 نفر می شوند.
زبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان نیز روز پنجشنبه در صفحه اکس یا توییتر سابق خود نوشت که نیروهای طالبان برای احترام به هیئت مذاکره کننده و جلوگیری از تلفات غیر نظامیان هیچ واکنش نشان ندادند. او تاکید کرد که در دور قبلی گفتگوها دو طرف بر تمدید آتش بس و خودداری از تجاوز توافق کرده بودند، اما وزارت اطلاعات پاکستان روز پنجشنبه در صفحه اکس یا توییتر سابق خود ادعا کرده که تیراندازی از سوی طالبان آغاز شده و نیروهای پاکستانی به گونه سنجیده شده و مسئولانه پاسخ دادند، ادعایی که طالبان آن را رد میکند. دور دوم گفتگوها میان هیئت‌های طالبان و حکومت پاکستان با میانجیگری قطر و ترکیه از تاریخ 25 تا 30 اکتبر در استانبول برگزار شد و بدون نتیجه پایان یافت. هر دو طرف یکدیگر را بعد از همکاری برای پیشرفت روند مذاکرات متهم کردند. با این حال گفتگوها دو روز دیگر نیز ادامه یافت و در پایان دو طرف بر تمدید آتش بس توافق کردند و قرار شد دور سوم مذاکرات برگزار شود. دور سوم مذاکرات روز پنجشنبه 6 نوامبر حدود ساعت 4 بعد از ظهر آغاز شد و امروز دومین روز آن است. این گفتگوها در حال آغاز شده که پاکستان به تاریخ 9 اکتبر حملات هوایی را بر کابل و پکتیکا انجام داد که باعث کشته و زخمی شدن شمار از غیر نظامیان افغان شد. پس از آن نیز در امتداد خط دیورن درگیری های میان دو طرف رخ داد که تلفات در پای داشت.
شنونده های عزیز، شنیدید که با وصف نقض آتش بس میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی امروز هم دو طرف باری دیگر در استانبول روی میز مذاکرات نشستند. در حالی که مذاکرات در استانبول ادامه دارد، اشرف سادات آگاه امور سیاسی به این باور است که با توجه به خواستهای مشخص پاکستان و اینکه حکومت طالبان حاضر به پذیرش این خواستها نیست، این مذاکرات دستاوردهای پایدار نخواهد داشت. همکارم حمید امکیمی با آقای سادات گفتگو کرده و نخست از او در مورد موضوعات مورد بحث این گفتگوها پرسیده است.
بس بیتمیدی های پاکستان معتقده که طالبان تا به حال بر چیزی اونا نیامادم که مثلا بر چیزی که ما میگیم اونا تطابق نداره دیدگاهشان، یعنی دید که طالبان در مذاکرات به گونه واضح بیان نمیشه و یکی دو بارم شما در دور دوم دیدیم که پاکستانی ها ادعا کردم که رأس هرم قدرت طالبان صلاحیت تصمیم گیری به هیئتی که فرستاده نمیده. خب طبیعتا یک موضوعی هم که پاکستانی ها تاکید میکنم روی او و من فکر میکنم این موضوع هم امروز در بحث های دور سوم بسیار روی جدی صورت بگیره، بحث نقش دادن به بازیگران خارجی یا بالاخره کسانی که میتونم به حساب به عنوان ضامن در این دو طرف حضور داشته باشم، مانند ترکیه یا ترکیه و قطر یا یکی از این کشورها. در کل یک من فکر میکنم آنچه که ما از روزنامه های پاکستان و از رسانه های پاکستان شنیدیم یک پیشنویس توسط پاکستان آماده شده که موارد چند مسئله بسیار جدی اونا میخواهند که در ایده گفتگوها مطرح شه، بس جلوگیری از فعالیت های تحریک طالبان پاکستان و حتی تحویل رهبران پاکستان و منحل کردن پایگاه‌های آموزشی. یکی از بحث‌هایی که امروز در رسانه‌های پاکستان مطرح بودی بود که اگرچه ما دو دور گفتگو کردیم ولی هنوز گزارش‌های ما میرسانه، گزارش‌های استخباراتی ما میرسانه که پایگاه‌های آموزشی تی تی پی به شدت فعال است و حتی فعال‌تر هم شده و روز به روز زیادتر میشه. و این که طالبا بیاییم روی عبور و مرور جنگجویان کلن محدودیت وضع کنم یا مانشم که هیچ نوع جنگجوی از این مرز طویل افغانستان و پاکستان رد نشه، این خواسته اساسی ترین موضوعاتیه که من فکر میکنم قرار است در دور سوم گفتگوها رویش بحث صورت بگیره. واقعا اساسی ترین بحث ها هست اما بسیار دشواره، مخصوصا برای طالبا. طالبا نمیخواهم در برابر تی تی پی اقدام بکنم یا مثلا اقدام نظامی که یا رهبران نشان تحویل بدن یا پایگاه آموزشی شان ببندن.
سادات صاحب، همزمان با ادامه گفتگوها در استانبول برخی مقامات پاکستانی از زبان تهدید هم استفاده کردن و حمله ای هم که دیروز در اسپین بولدک کندهار صورت گرفت، اینا نشان دهنده چیست؟ به چه معناست؟
ببینید، خب تا حال معلوم نیست که شروع حمله از طرف کی بوده، یک نوع درگیری بوده. طالبان ادعا کردن که تیراندازی از طرف نیروهای پاکستانی صورت گرفته و پاکستانی ها میگن که نه، ما با همو اصل توافق آتش بس قناعت داریم، ولی به خاطر که گفتگو در جریانه. اما خب من فکر میکنم زبان تهدیدی که امروز پاکستان به کار میبره و موقعیت بهتری از نظر سیاسی، نظامی و امکانات و منابع تکنیکی و جنگی که پاکستان داره، اونا در موقف بهتر قرار داده که ممکنه این حمله هم از طرف اونا صورت بگیره. ولی خب طبیعتاً پاکستان هم به دنبال آتش بس و تضمین های هست که من فکر میکنم برای طالب ها در همچون شرایط بسیار سخته که بتونم همه چیز تضمین کنم برای پاکستان.
سراسب، شما گفتین که طالب ها حاضر نیستن که خواسته های مشخصی را که پاکستان داره بپذیره یا حداقل در موقعیتی نیست که بتوانه تضمین های را بکنه. با توجه به این موضوع شما برایندی دور سوم مذاکرات را چگونه ارزیابی میکنین؟
ببینید، در این مرحله هیچ کس انتظار توافق بزرگ نداره، بلکه بس بر سر ای هست که چی چیزی واقعا ممکنه به دست بیایه. من فکر میکنم دستاوردهای کوتاه مدت شاید قابل مشاهده باشه، مانند تمدید آتش بس مرزی و یا ایجاد گروه تماس مشترک امنیتی و همچنان تعهد و آغاز گفتگوهای اقتصادی مرزی که شما میدانیم جدیترین بحثه. اما دستاوردهای راهبردی و ای که ایجاد خطوط دیپلماتیک منظم شکل بگیره و ای که تضمینی از سوی طالبا باشه، من فکر میکنم به دست نخواهد آمد. اما ممکنه دستاوردهای غیر رسمی بس کاهش تنش سیاسی و مسائل دیگه ای که بیایم همدیگر بگم که زبان نرمتر در مقابل همدیگر داشته باشیم.
مصاحبه با محمد اشرف سادات، آگاه امور سیاسی افغان را از رادیو آزادی شنیدید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
بخش زنان سازمان ملل متحد یا UN Women میگوید دسترسی زنان افغان به خدمات صحی به طور فزاینده دشوار شده. این سازمان اعلام کرده که از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان ترس، محدودیت های رفت آمد، ممنوعیت های آموزشی و تبعیض سیستماتیک باعث شده تا زنان و دختران افغان نتوانند به خدمات صحی مورد نیازشان دسترسی پیدا کنند. شماری از زنان در ولایات مختلف افغانستان هم میگویند که دسترسی آنها به خدمات صحی دشوارتر شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دکتر اینجا هستن در خود نیبه خدا هیچ چیرم نیفهم زن کن ندارم تو توی زن که زن رو.
امینه مادر پنج فرزند در منطقه گرزیوان ولایت فاریاب است. او از یک سال به این طرف با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می کند و هر از گاهی به خاطر تداوی به شفاخانه نزد دکتر مراجعه می کند. امینه روز جمعه به رادیو آزادی گفت با آنکه شفاخانه از منطقه شان 5 تا 6 ساعت فاصله دارد، اما وقتی به شفاخانه مراجعه می کند آنجا دکتر زن وجود ندارد و دکتران مرد هم را معاینه نمی کنند. او میگوید
من مریضم، سرطان دارم، شفاخانه دوره، دکتر زن نیه، امکانات نداریم، دکتر مرد چندان تعال نمیگردن، دکتر زن نیه، میشینیم که نباشه باز یک ساعت دو ساعت میشینیم باز پس یعنی تن خسا شی ساعت رای پس میخیزیم میریم که رایی مویتر چند مشکلات زندگی اونطوری است. خواستم ایمی ای دولت که بوانند دخترات آزاد باشه درس بخونن، دکتر شویان که همی زنها رو تدهی کنن.
نیگنه یک بانوی دیگر از ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر نیز مشکل مشابه را مطرح می کند.
در ولایت لوگر زنان با سالش‌های جدید در زمینه خدمات صحی ما وجود است که یکی از بزرگترین مشکلات شان هم کمبود دختران زن می باشد در مراکز صحی و بسیاری از زنان به دلیل فرهنگی و مذهبی ترجیح می دهند تنها توسط دکتر زن تداوی شوند، اما به دلیل تعداد بسیار محدود و کمبود دختران زن این نیازشان به درستی برآورده نمی شوند.
این چالش ها فرارای بیماران زن در افغانستان در حال است که بخش زنان سازمان ملل متحد یو این اومن نیز تازه اعلام کرده است که دسترسی زنان افغان به خدمات صحی به طور فزاینده دشوار شده است. این سازمان در گزارش که روز جمعه 7 نوامبر زیر عنوان زندگی به عنوان یک زن در افغانستان در سال 2025 چگونه است اعلام کرده که از زمان تسلط طالبان ترس، محدودیت های رفت آمد، ممنوعیت های آموزشی و تبعیض سیستماتیک باعث شده زنان و دختران نتوانند به خدمات صحی مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند. یون اومن میگوید فضای ترس حاکم در جامعه بسیاری از زنان را از بیرون رفتن از خانه باز می دارد. بخش زنان سازمان ملل متحد افزوده آنیده زنانی که جرأت بیرون رفتن از خانه را پیدا می کنند مجبورن برای رسیدن به یک کلینیک کیلومترها را طی کنند و در نهایت ممکن است آنها به این دلیل که زن هستند از دریافت خدمات صحی محروم شوند. با گفته این سازمان در برخی ولایات زنان اجازه ندارند توسط دکتران مرد درمان شوند، در حالی که شمار دکتران زن نیز بسیار اندک است. بر اساس این گزارش تازه یو این اومن، نتایج این وضعیت نگران کننده است. زنان در افغانستان عمر کوتاه‌تر و زندگی کم سالم‌تری دارند و خطر مرگ و میر مادران رو به افزایش است. با ویژه به دلیل ازدواج‌های زود هنگام و زایمان در سنین نوجوانی، افزون بر این اکثر زنان حتی اجازه تصمیم‌گیری در مورد صحت خود را ندارند و این تصمیم‌ها معمولاً توسط خویشاوندان مرد گرفته می‌شود. در این گزارش همچنین آمده که حبس زنان در خانه پیامدهای عمیق بر سلامت روان آنان داشته و نبود دسترسی به فعالیت بدنی اجتماعی و حمایت عاطفی باعث بروز بحران سلامت روان در میان زنان و دختران شده که از افزایش اضطراب، ناامیدی و افسردگی گزارش می‌دهند. شمار از دکتران زن در ولایات مختلف افغانستان نیز مشکلات عدم دسترسی زنان به خدمات صحی و کمبود امکانات را یک مشکل جدی فرارای زنان در افغانستان می‌دانند. مریم یکی از دکتران در ولایت بدخشان در مورد مشکلات عدم دسترسی زنان به خدمات صحی در این ولایت می‌گوید:
زنها از نظر صحی در قریه‌جات با مشکلات جدی و مختلفی مواجه هستند که مهمترین از این مشکلات هم یکی فقدان خدمات صحی مناسب برای مادران و نوزادان میباشه که شامل کمبود مراکز صحی و قابل‌های مسلکی است که میتونه یعنی تهدید کننده حیات خانم و نوزاد باشه و همچنان مرگ میری بالای مادران و نوزادان که ما یعنی روزانه شاهدی چنین قضیه‌ها میباشیم.
بر اساس گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی ممانعت آموزش دختران در بخش‌های صحی از حکومت طالبان و همچنان قطع کمک‌های ایالات متحده عرضه خدمات صحی به ویژه برای زنان در مراکز صحی را با چالش‌های متعدد روبرو کرده است. سازمان جهانی صحت به تاریخ 21 سپتامبر در گزارش گفت که حدود 43% از مرگ و میر در افغانستان به دلیل بیماری‌های قلبی، دیابت، سرطان و مشکلات مزمن تنفسی اتفاق می افتد. این سازمان پیش بینی کرده که تا سال 2030 این بیماری ها 60% مرگ و میر را عمدتاً در میان زنان تشکیل خواهند داد. سازمان جهانی صحت WHO همچنان در ماه جوزای سال قبل گفته بود که مرگ و میر قابل پیشگیری روزانه جان 24 مادر و 167 نوزاد را در افغانستان می گیرد. دفتر سلامت جنسی و باروری سازمان ملل متحد همچنان در ماه دلو سال گذشته هشدار داد که توقف کمک های امریکا می تواند منجر به 1200 مورد مرگ و میر بیشتر مادران حامله در افغانستان شود.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایج نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
بخش افغانستان سازمان صحی جهان هشدار داده که در این فصل خطر بیماری سرخکان بلند است و از مردم خواسته تا کودکانشان را در برابر این بیماری واکسین کنند. این اداره در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که با واکسین کردن کودکان زیر سن 5 سال نگذارید که این بیماری و خانه ایتان راه یابد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کلینیک تم بیر وسته او دشری واکسین مرته او که
خوبانه باشنده شهر جلال آباد ولایت ننگرهار میگوید خواهرزاده خردسالش را در یکی از کلینیک های نزدیک خانهشان در برابر بیماری سرخکان واکسین کرده است. او در گفتگو با رادیو آزادی افزود
نورم طول واکسینون من گرتم.
ما تمام واکسین ها را برایش تطبیق میکنیم. همان کارت زرد را که دادن بر اساس همان برایش واکسین میکنیم. گاهی هم کارمندان صحی به خانه میآیند و واکسین پولیو را برایش تطبیق میکنند. واکسین
مرتکو بخش افغانستان سازمان جهانی صحت هشدار داده که در این فصل خطر بیماری سرخکان بلند است و از مردم خواسته تا کودکان خود را در برابر این بیماری واکسین کنند. این اداره روز پنجشنبه 6 نوامبر در شبکه ایکس خود نوشته است که با واکسین کردن کودکان زیر 5 سال خود نگذارید که این بیماری به خانه هایتان را یابد. این هشدار در حالی است که یک منبع در وزارت صحت عامه حکومت طالبان به رادیو آزادی گفته در حال حاضر کمپاین واکسین سرخکان در 18 ولایت افغانستان جریان دارد. منبع که به دلیل نداشتن اجازه صحبت با رسانه ها نخواست نامش در گزارش ذکر شود افزود که این کمپاین از تاریخ 30 اکتبر از سوی ریاست معافیت کتلوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان با همکاری تکنیکی و مالی سازمان جهانی صحت یا WHO، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف و شماره از نهادهای همکار آغاز شده است. او گفت پیش از این نیز در شماره از ولایت ها چنین کمپاین های راه اندازی شده بود که در آن حدود 8.3 میلیون کودک واکسین شدند. من به افزود واکسین در حال حاضر در ولایت های مربوط به حوزه های جنوبی، جنوب شرقی، شمالی و مرکزی تطبیق می شود. پیش از این در ولایت های کابل، بلخ، بدخشان، تخار، پنشیر، لوگر، پکتیا، میدان وردگ، غزنی، پکتیکا، دایکندی، غور، فاریاب، بادغیس، بغلان و سرپل نیز گزارش های از تطبیق این واکسین منتشر شده بود. در همین حال شماره از متخصصان بخش واکسین از مردم می خواهند که کودکان زیر 5 سال خود را در برابر بیماری کشنده سرخکان واکسین کنند. از جمله دکتر اجمل پردیس برای رادیو آزادی گفت
در یو خفر صد کورنه ایتا
این یک فرصت خوب برای خانواده ها و والدین است تا از این چانس اطلاعی استفاده کنند. در افغانستان موارد بیماری سرخکان بسیار زیاد است. واکسین ها واقعا نجات دهنده زندگی هست. اما متاسفانه سطح آگاهی و ما در این زمینه در افغانستان بسیار پایان است.
در خلق و در آگاهی کچه دیره تیجه ده.
دکتر پردیس درباره واکسین سرخکان در ادامه به رادیو آزادی گفت که نخستین تزریق این واکسین از ابتلای کودک به بیماری سرخکان جلوگیری میکند و تزریق دوم آن که در 18 ماهگی کودک تطبیق میشود و سیستم معافیتی او را برای مدت طولانی تقویت میکند. او افزود که سرخکان به آسانی به دیگران انتقال مییابد و یک فرد مبتلا میتواند بین 9 تا 10 کودک دیگر را که واکسین سرخکان دریافت نکردند به این بیماری مبتلا کند. سازمان جهانی صحت و صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف بیشتر در یک خبرنامه مشترک گفته بودند که در سال 2024 میلادی 9300 کودک در افغانستان به بیماری سرخکان مبتلا شده بودند و از آغاز سال 2025 تا ماه آگوست شمار کودکان مبتلا به این بیماری به 8500 در رسیده است. همچنان سازمان جهانی صحت در گزارش جداگانه گفته است که از آغاز سال روان میلادی تا ماه اپریل 193 کودک در افغانستان در اثر بیماری سرخکان جان باختند.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم و رحمت الله و برکات. در برای سلام هایی که در ولایت بدخشان بخصوص در ولسوالی جرم که واقع افتاد در قریه سنگلاخ و قریه خرنداب به صورت کلی تخریب زمینه زراعتی هم شده، دیگه خانه های مسکونی باغ ها از بین رفت.
مشکلات خشکسالی ها زیاد بودن، حاصلات ما امسال خوب نبودن، حاصلات خراب است، خیلی حاصل نداره، مردم بی بضاعت و بیچاره و ناتوان است. خیلی از ولسوالی فرارود بتوان
وضعیت او به آرسپلی کوهستان به قریه شیخلی از آب نوشیدنی ما مردم بسیار مشکل گرفتاریم. این مشکلات ها در آرسپلی ما بخی زیاد است.
سلام، احترامات خدمت شما و همکاران شما. جمعالدین طاهری هستم از ولسوالی برقی ولایت بغلان. عمدتاً که ما مناطق زندگی میکنیم سرسیر است ولسوالی برقه، یک 20 روز بالاتر 25 روز الا 30 روز میشه که باران اینجا نباریده. خوشسالی قطعی اینجا خوشسالی هستیم سال دیگه.